اما خدا سلام به همگی، امشب هم یه لایو خیلی داغ داریم. چند ثانیه صبر کنیم دوستان بیان و شروع کنیم. کپشن هم من زدم. سلام سلام به همگی، خیلی خوش اومدید. خب امشب تا چند ثانیه دیگه تصویر دکتر محمد فرجود رو خواهیم داشت. ایشون مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران هستن. سلام دکتر جان، شب بخیر. خب ارتباط من ضعیفه یا دکتر؟ دکتر شما صدا و تصویر ما رو دارید؟ چرا؟ اجازه بدید. دکتر جان من یه بار قطع کنم. آره دوباره بسشون. دوستان میگن حجابتون رو رعایت کنید. آره امروز مثلا که یک پلیس فتا موردی رو گفتن در مورد حجاب در فضای مجازی. خب من یه بار دیگه دکتر رو دعوت کنم تا بتونیم در خدمتشون باشیم. دوستان تا ساعت 12 امشب لایو ما هست و گپ میزنیم در مورد همه چیز و به خصوص تهران هوشمند. یه بار دیگه من دکتر دعوت کردم ببینم مشکل اتصالمون درست میشه. دکتر سلام.
سلام، شب شما بخیر.
شب بخیر. بله درست شد بالاخره. خب شما خوبید؟
خیلی ممنون، سلامت
نماز
باشید.
روزه ها قبول بشه.
همچنین شما طاعت
قربان
قبول
شما،
باشه.
سلامت باشید. ممنونم، خیلی افتخار دادید دکتر با ما همراه هستید امشب. انشالله که لایو خیلی خوبی رو داشته باشیم تا ساعت 12 شب.
خیلی ممنون، همچنین امیدوارم که خیلی گفتگوی خلاصه مفیدی برای همه باشه.
قطعا همینطوره. اگر اجازه بدید من 2-3 دقیقه دیگه تا دوستان وارد چن و اینها کامنت ها رو میبندیم و یه رو به آخر دوباره کامنت ها رو باز میکنیم. دوستان اگر نظری، سوالی، پیشنهادی، انتقادی چیزی بود حتما یه رو به پایانی میتونید مطرح کنید. یه چند دقیقه دیگه ما کامنت ها رو میبندیم. خب دکتر ما تقریبا 3 بخش میکنیم آقای فرجود لایومون رو. بخش اول اون مسیر زندگی و تحصیلی و کاری مهمانمون هست. بخش دومون کسب و کاری که خب الان توش مشغول هست. خب به هر حال شما مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران هستید. گپ میزنیم ببینیم چه اتفاقاتی افتاده تو این چالش‌های حالا در واقع سازمان چی بوده. میدونم از وقتی اومدید خیلی فعالیت کردید، ما تو الکامپ هم با هم گفتگو داشتیم و اونجا هم خیلی فعال بودید و تهران هوشمند پروژه‌ای که قطعا خب خیلی سر صدا کرده این 1-2 سال اخیر به خصوص. و بعد میرسیم به کرونا و حالا ان شاءالله پس کرونا. اگر موافقید که شروع کنیم.
بله من هستم خدمت شما.
قربون شما، من کامنت هارم ببندم که تصویر آقای فرجود رو بهتر ببینیم. خب آقا محمد فرجود متولد کی و کجا هست؟
من متولد 1360، البته آخرای 60 دیگه، چون شناختم هم 61 شیراز.
آها خب دکتر پس چند ماه از من بزرگتری دیگه؟ ما 61
بله
خیلی عمالی، خیلی عمالی. شیرازی هستید پس؟
بله بله من شیرازی هم.
بله. و تو چه سطح خانواده ای دکتر به دنیا اومدید؟ رو به بالا، متوسط، رو به پایین؟
نه خانواده متوسط از لحاظ حالا شاید بخوام بگیم اقتصادی. من پدرم استاد دانشگاه شیراز بودن، مادرم هم دانشگاه شیراز در واقع کارمند دانشگاه بودن و خب اکثر خانواده‌مون هم فرهنگی بودن دیگه. خاله ها دایی اکثرا دبیر و معلم و مدرس و
تو خانواده کلن فرهنگی و فریخته در واقع به دنیا اومدید. خیلی عالی. و خودتون درس خون بودید تو زمان مدرسه؟
بله بله درس یاد میخوندم مدرسه که بودم کلا.
و تو دبیرستان دکتر چه رشته انتخاب کردید؟
من ریاضی فیزیک بودم و
کنکور خوب دادید؟
آره فکر کنم خیلی خوب دادم.
کجا قبول شدید؟ چیست؟
من رتبم اون سال شد 36 و دیگه طبیعتا همه انتظار داشتن که بریم شریف. اون موقع گزینه دیگری نبود و منم شریف.
معمولا هم برق خیلی مثلا تو چش بود اون موقع. نمیدونم شما چی
بل...
انتخاب کردید.
طبیعتا خب با رتبه که داشتم همه چیز میشد رفت و ولی من نه من مکانیک رو دوست داشتم بیشتر از برق حتی واقعیتش اینه که اون موقع ها کلن خیلی اطلاعات خوبی نداشتیم که چه رشته هایی چیه.
آره
بعضی موقع
اصلا
خیلی
بر
دوست
اساس
دارم
بیشتر رشته و دانشگاه انتخاب میکردیم، یعنی شاید علاقه زیاد نقشی نداره.
نه اصلا رشته علوم انسانی اصلا فکرم نمیکردیم، در حالی که الان فکر میکنم میگم شاید اگر از اول اون مسیر، ولی خب خیلی دوست داشتم خواهند مکانیک رو از بین بقیه رشته مهندسی بیشتر دوست داشتم و انتخابم مکانیک بود اون سال.
مکانیک. و چه سالی اومدی تهران اصلا آقای فرجود؟ برای دانشگاه اومدی
هم...
یا نه قبلش اومدی؟
سر دانشگاه اومدم سال 79 بود که دیگه من ورودی 79 شریفم دیگه.
خیلی خوب، توی 19 سالگی یعنی شما از خانواده جدا شدید و زندگی مستقل
بله
تهران بکنم شروع کردید.
بله 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 دیگه. تهران هم
و...
دیگه
آقای فرجود معمولا آدم شریف که میره حالا یکم انتظارا بالا میره یا بعضی به فکر رفتن هستن پیشنهاد دارن، میخوام ببینیم برای محمد فرجود چه اتفاق افتاد در دوران لیسانسش و ادامه
بله.
تحصیلش.
اون موقع اونجوری بود، یعنی من یادم از اون کلاسی که ما داشتیم، مثلا مال ما جامدات بودیم، خیالاتی هم همینجوری بودن، حتما ما 25 نفر بودیم، شاید 2-3 نفر بعدها دیگه موندن ایران، اکثرا رسمانه رفتن. و خب این بود این جریان، حالا برای درس یا از دوره لیسانس یا فوق لیسانس، و برای ما هم حتما بوده، یعنی برای من هم فرصتش بود هم در لیسانس هم در بعدش فوق لیسانس، منتها خب حالا بیشتر من دوست داشتم که اینجا باشم و بتونم در واقع اینجا کار کنم. نوع کارهایی هم که درگیرش شدم خیلی مؤثر بود، یعنی تقریبا از اواخر دوره، حالا تو دوره لیسانس که خیلی ما فعال بودیم، نمیدونم کار دانشجویی و اینها، گروه های دانشجویی، خلاصه از این فعالیت های صنفی زیاد داشتم، ولی تو دوره فوق لیسانس این مقدار درگیر کار شدم، خیلی دوست داشتم اون کارهایی که میکردم و شاید همون و شاید در واقع انگیزه ای که حالا آدم بتونه یه چیزی یه کمکی بکنه باعث شد اون موقع که بیشتر به فکر این باشم که آره بمونم و خب کار بکنم بیشتر.
بله من خواستم اجازه از اون بگیرم که نوشیدنی هم بخوریم چون فاصله بین افطار تا سحر خیلی کمه و اگر شما هم در واقع خواستید آبی و نوشیدنی داشتید حتما نوشید جان بفرمایید در موقع لایف، چون یک ساعت هم هست طولانیه و حرف هم میزنیم. دکتر توی در واقع تا لیسانس رو فکر کنم همون 4-5 ساله خوندید درسته و بعدش ادامه تحصیل چیکار کردید؟ بلافاصله رفتید ارشد؟
بله من لیسانس که 4 ساله تموم شد مکانیک اتفاقا یعنی درسم خوب بود کلا، حالا بهترین نمره نبود چون ما همه کار میکردیم دیگه، ما ورزش میکردیم کار دانشجویی، ولی درسم خوب بود تموم شد 4 ساله. بعد از همونجا من دیگه آخرای دوره لیسانس بود که تازه شریف یکی 2 سالی بود که رشته ام بی ای آورده بود و چند تا از دوستای من اول دوم ام بی ای رفته بودن و خیلی برام جالب بود، شروع کردم دیگه تحقیق کردن که این چیه و واقعا حس کردم که خب خیلی دوست دارم که اون رشته رو برم. بعد دیگه خب دیگه تصمیم نهایی شد انتهای سال در واقع آخر لیسانس بود که دیگه تصمیم نهایی شد که نه من میخوام یکم فیلد رو عوض کنم، مهندسی رو، با اینکه به نظرم من بین مهندسی همچنان مکانیک رو خیلی دوست داشتم چون خیلی دید خوبی میداد به صنایع و اینها، ولی دیدم که نه اون آینده‌ای که برای خودم میخوام لزوما رشته در واقع فنی و تو فیلد نبود، رفتم ام بی ای همون سال
فکر کنم آره دیگه 83-84 میشه دکتر فکر کنم، و اون موقع ام بی ای
بله
جدید بود یه ذره رشته ای
بله.
بود تازه فکر کنم
سوم چهارمش بود تو شریف، شریف خب جا بود جدی اونو ایجاد کرده بود. اون دوره ما هم دو دسته بچه ها رو میگرفتن، یه عده مثل ما مستقیم با کنکور رفتیم تجربه کاری اونجوری نداشتیم، یه عده نه ولی مثلا چندین سال کار کرده بودند و اونا طبعا نس اینجوری بود که اونا رو گرفتن و این ترکیب خیلی خوب بود چون کنار ما بچه های با تجربه تر بودن و کار کرده بودن و خب اصولا هم MBA باید اینجوری باشه و
بله.
اون خب این کیفیت رو در واقع داشت، حالا بیشتر در واقع موضوعاتم کاربردی و عملیاتی بحث میشد که اونم در واقع درسش خیلی زیاد بود ام بی ای و 3 سال طول میکشید در واقع دوره‌ایم که سال 86 هم تموم شد.
آها پس ام بی در واقع 80 شما 3 سال طول کشید چون درس زیاد،
بله همه 3 ساله بود، شریف کلا 3 ساله بود،
3 ساله بود و بلافاصله بعد رفتی دکترا یا نه وقفه افتاد؟
نه دیگه بیشتر. نه تقریبا از 7 سال بعد رفتم من دکترا، یعنی دیگه مشغول به کار شدم و جاهای مختلف و
دکتر سربازی رفتید یا معاف شده بودید؟
نه معاف شدم.
معاف شدید خب جلو افتادید دو سال.
بله بچه ما تر اولا تر نخبگان من رفتم در همون رتبه کنکور یه به فرجه بود که اگر که یعنی دوره اینجوری بود که اگر معدل نمیدونم لیسانس یه حدی بالاتر بود رتبه کنکوری حد بالاتر بود شامل میشد، تو اون موقع من شرکت کردم، به جاش ما با یه طرح تحقیقاتی انجام میدادیم. خب بله دیگه خیلی کمک کرد خلاصه یکی دو سالی.
و آقای فرجید اولین درآمدی که داشتید کی بود؟ آیا مثلا زمان مدرسه هم چون بعضی تابستون میرفتن سر کار پول در می آوردن، میخوام اینا برای شما اونجوری بود یا نه اومدی جلو تو لیسانس یا ارشد؟ معمولا با تدریس شروع میشه، نمیدونم شما اولین پولی که در آوردید کی بود؟
باید فکر کنم من دبیرستان نبود فکر کنم، توی
شما اصلا درسون بودید همش درس میخوندید
لیسانس
من کامنت چند ثانیه باز کنم. آها دکتر درست شد فکر کنم. الان دارید صدای منو؟ آره
بله
بله. من میگم منو شما کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خوره، نمیدونم چه اینترنت امشب اینجا. آره شما از اینترنت اپراتور استفاده میکنید یا وای فای و ایناست؟
نه من اپراتور، الان دو تا اپراتور، سه تا اپراتور هم داریم ولی
آره همیاری نمیکنه. لایو هم زیاد شده.
خونمون اینترنت ثابت نداره، اینترنت هم در از موبایل.
منم هم اول ایرانسل هم، الان با ایرانسل هم، حالا امیدوارم که مشکل از دیگه مشکل پیش نیاد.
خب بدم ولی اگه لازم شد سویچ میکنم بیاد. بله اولین درآمدم یادم اون یادمه که من توی مجله کار میکردم و کنم اینجوری بود که ساعتی 2 تومن به من میدادن، من اونجا مقاله ترجمه میکردم، مقاله مینوشتم.
کی بود؟ زمان دانشگاه؟ لیسانس؟
لیسانس بود 87، آره 81 مثلا فکر کنم، سال 81.
زبانتون خوب بود پس؟
بله زبانم خوب بود.
خب خیلی خوب. کلاس میرفتید برای زبان یا خودتون؟
من بله از موقع که یعنی شیراز بودم از بچگی تقریبا کلاس میرفتم.
خیلی
مهمه دبیرستان. بله اون موقع کمک کرد بعدم
من هم یادم بعد شکوه میرفتی. آره اینجا شکوه معروف بود، کانون. آره
شیراز کانون خیلی معروف بود. آره
دقیقا. خب پس بیایم جلوتر و اولین کارتون رو فکر کنم بعد از ارشد گفتید شروع کردید، چی بود دکتر و
تو
شرکت ثبت کردید یا جایی رفتید؟
نه توی ارشد بود، ما تو دانشگاه یه مرکز مطالعات تکنولوژی داشت دانشگاه شریف که اتفاقا یک جایی بود که خیلی از بچه‌هایی که اونجا بودن بعدن الان هر کدوم ماشاءالله جاهای خیلی خوبی هستن، به جمع خیلی خوبی بود اونجا. اون مرکز مطالعات جزء اولین تینگ تنک هایی بود که در واقع داشت تو کشور و در واقع یه جورایی با واسطه ذیل اون موقع دفتر همکاری فناوری ریاست جمهوری بود که خب چند تا از این تینگ تنک ها در واقع ذیل اون بودن، ما اونجا بودیم. من اولین جو کاری که جدی شروع کردم مرکز مطالعات بود. اونجا چند تا گروه داشت، گروه مثلا یه سری رو بچه‌ها کار نفت کار میکنن، نفت و انرژی، یه سری رو هوافضا، یه سری رو حوزه مالی. ما به طور مشخص رو حوزه‌های مدیریت و نوآوری و بحث‌های در واقع حوزه نزدیک به همون درسی که من می‌خوندم بس حوزه مدیریت یا از اونجا شروع کردم.
آها من با خیلی از دولتی ها که گفتگو میکردم، حالا امیر نظمی و دکتر مهدی محمدی و اینها، اکثرا حالا اون دوستان با هم مثلا هم کلاس بودن تو علامه طباطبایی و مدیریت تکنولوژی میخوندن. گفتم شما دکتراتون رفت اون سمت یا نه؟
نرفت، ولی اتفاقا من خیلی یعنی اون کاری هم که اونجا میکردیم تو همون مرکز مطالعات تکنولوژی مدیریت تکنولوژی بود، یعنی
همون چون
فوق لیسانس هم که خب MBA بود خیلی جنرال بود، درس‌های مختلف می‌خوندیم، ولی به طور خاص من تو مرکز خیلی رو بحث مدیریت تکنولوژی کار می‌کردیم. اون موقع مدیریت تکنولوژی بعد مدیریت نوآوری و بحث‌های اون موقع خیلی داغ بود، شبکه ملی نوآوری، شبکه در واقع لوکال نوآوری، خیلی این بحث‌ها. تو پروژه همون هم اکثر همین بود. من یادم ما یه پروژه‌ای داشتیم مثلا با ستاد ملی نانو اون موقع رو بحث تجارت‌سازی فناوری، یه پروژه داشتیم با رو بیوتکنولوژی بحث تجاری سازی و زیر ساخته مدیریت نوآوری توی بیوتکنولوژی، خیلی این فیلد ها کشیده شدیم. یعنی منم خب اون موقع جدید بود، این بحث مدیریت تکنولوژی خیلی داغ بود در سالهای الان، یعنی این دیگه 80 و فکر کنم 3-4 بود دیگه، یعنی این موقع ها بود.
شروع همکاریتون هم آقای فرجود با دولت همینجا بود، با دولتی ها از همین ستاد نانو اینها بود یا نه قبلش هم کار کرد؟
بله دیگه آلپا میگم اونجا که دانشگاهی بود کار و خب ولی خب خیلی جاهای اکثرا پروژه دولتی میشد دیگه، چون مدیریت تکنولوژی خیلی مطرح بود برای جاهایی که داشتن روی در واقع بحث دولتی کار میکردن، بر بار دولت اینا که نشدیم ولی کار میکردیم دیگه اونجا. اونجا بودم تا بعد اونجا یه اتفاقی که افتاد، ما چند تا هم با در واقع مرکز دفتر همکاری ریاست جمهوری چند تا پروژه مطالعاتی هم انجام دادیم. یکیش این بود که در واقع زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی اون موقع میخواستن یه سری کار جدید بکنن و میخواستن، یعنی پیشنهاد داده بود شده بود بهشون که بیاد یه مقدار تو بحث‌های های تک، و چون سرمایه‌گذارشون تو نفت و نمیدونم قیر و سیمان و اینا زیاد بود، بس این بود که بیان یه مقدار رو های تک، که به ما سپرده شد اون طرح اولیه‌شو بنویسیم و حوزه‌هاشو پیشنهاد بکنیم. اونا که نوشتیم و چند مدت رفتیم، یه روزی گفتن که خب خودتون مالو بیاد انجام بدید، و اینجوری شد که اون تیم ما رفتیم در واقع یه شرکتشو زیر مجموعه 60 اون موقع، و متمرکز شد بر یه مقدار بحث‌های تجاری تر و بیزنسی تر در حوزه، یعنی سرمایه گذاری توی های تک.
خودتون مدیر عامل اون شرکت بودید؟
نه، مدیر عامل از دوستان بود که در واقع مدیر همون پروژه بود. بعد که من رفتم ابتدا، خب شرکت کوچیک بود، جوری استارتاپ بود، بعد بزرگ شد و شد در واقع یکی از هولدینگ های 60 تا. اون موقع من اونجا دیگه معاون شدم، بعدم من خیلی جوان بودم، یعنی شورای معاونین 60 تا که می‌رفتیم از همه کوچیک‌تر بود.
ده 60 بودید؟
بله، ده 60 اون موقع اونجا بود.
خیلی هم جالب. بعد چی شد، رفتی سراغ دکترا و چی خوندید، کجا خوندید؟
من از رایتل که اومدم بیرون، چون حالا یه سری داشت دیگه، بعد از اونجا دیگه چند تا کار شد.
رایتل هم بگید رسید. رایتل. شما رایتل هم بودید فکر کنم بعد از
اون. بله دیگه، رایتل از خیلی اولش بودم. ما تو شرکتی که داشتیم چندین پروژه کار کردیم، تو بیوتکنولوژی رفتیم، روی بحثای در واقع توریست سلامت بود، پروژه های آی تی بود و اینها. منتها یه پروژه که خیلی بزرگ شد و ابتدا از بیسش، از بیزنس پلنینگ شدم، چون واحدی منم اونجا معاون همین کارا بودم، توسعه و بیزنس پلنینگ و اینها، از ما شروع کردیم. پروژه اپراتور سوم بودیم، که پروژه رو دیگه ما شروع کردیم، بیزنس پلنش رو نوشتیم، وارد اون در واقع مزایده شدیم. و حالا یه جریان
تازه رایتل می‌خواست بیاد دیگه، یعنی شما اون موقع
بله بودید، ما شروع کردیم، خود من یاد مدیرش بودم اون موقع، و ما شروع کردیم، شرکت وارد مناقصه شد. اول خب با یک اپراتور در واقع دیگری بود، اپراتور اتصالات امارات بود، بعد عوض شد دیگه، نتونست، یعنی توی دوره‌ای قرار شد خود رایتل ایجاد بشه، اسمش هم رایتل نبود، اسم دیگری. بعد دیگه من از اون شرکت هولدینگ اومدم تو رایتل، یعنی وقتی که رایتل می‌خواست جدی شکل بگیره دیگه، همیشه میگم میادم که من با خود مدیر عامل انگار عملاً با چند تا بچه‌ها شروع کردیم، یعنی معاون منابع انسانی اولین بار من مصاحبه کردم، بعد دیگه اومد بقیه رو گرفت. خیلی از ابتدا بود رایتل. و رایتل
شما تو رایتل سمتتون مدیر بود آقای فرجود؟
به من رایتل تقریبا همه چی بود، موقعی که اول شروع نشده بود و ما مشاور خارجی داشتیم، قسمت کامرشیال دست من بود. بعد دیگه خوب یواش یواش کارا تخصصی شد، من مارکتینگ دست من بود، مارکتینگ و پروداکت دیولپمنت و بعد برند. اون دوره‌ای که دیگه در واقع بود برندم اضافه شد.
چون ما موقع یه تیمی بودن اتفاقا با اونا کار میکرد، فکر کنم بچه شما بودن، آقای بینا، آقای بیاتی، آقای
بله،
نقدی،
آره،
که رفتن همراه اول.
بله دیگه بودن. اونا دوستان من بوده و بله. دیگه بعد رایتل یه دوره فراغ ایجاد شد خلاصه، چون چند بارم تو رایتل در واقع تغییرات داشتیم دیگه، من واقعا 4-5 سالم اونجا بودم، 4 خورده سال بودم، و بعد دیگه بیرون یه دو سه ماه فرصت بود خلاصه درس بخونیم و دیگه گرفتم تو دو سه ماه، یعنی تا کنکور وقت بود، کنکور دکترا، یه کنکور رو خوندم و بعد رشته هم که مدیریت استراتژیک هست.
مدیریت استراتژیک کجا؟
دانشگاه تربیت مدرس.
تربیت مدرس و تموم شده دکتر؟ چون بعضی از دوستان هنوز مشغول تزشونن، ولی شما فکرم تموم کردید.
نه منم مشغول، من آخراش، ولی
این تزه من نمیدونم، ما تو ارشد درگیرش بودیم، خود من یه سال و نیم دو سال طول کشیدیم دفاع کنیم از پایین حال دکترهایی
که، ولی خب چون بعدش خیلی نزدیکه به کارم تو حوزه شهر هوشمند و ایناست، خیلی دوستش دارید. آره و اون دیگه تموم شه امسال.
آره ایشالله. دکتر توی این تقریبا 38-9 سالی که از زندگیتون در واقع گذشته، اگه بتونید برگردید به گذشته، بخشی هست که بخواید پاکش کنید، تغییرش بدید، اگه بشه میخوام انتقال تجربه بدید، مثلا شاید نمیدونم انتخاب رشته رو دوست داشتید، شاید دانشگاه رو دوست داشتید، شاید یه کار دیگه میکردید، میخوام ببینم توی این 38-9 سال تصمیم اشتباهی بود یا تجربه ناموفقی بود.
حتما بوده، یعنی هر کار فردی برگرده حتما خیلی کار رو ممکنه نکنه یا خیلی کار رو ممکنه بکنه، اینش به نظرم حتمیه. ولی خب سیر کلی رو واقعا، یعنی خودم خواستم اینجوری بیاد جلو. این که حالا آیا واقعا تیکش رو بخوام پاک کنم یا کلا نادیدش بگیرم شاید نه، ولی شاید اگر خب همه اونجوری با اطلاعات الان میخواستم برم خیلی بیشتر روی بحثای در واقع اسکیل های غیر درس هم در دانشگاه وقت میذاشتم، چون با اینکه تازه میگم ما چون یکم درگیر بحثای سنفی نبودی اون موقع خودمون حتی بعضی موقع از وجدان میگرفتیم که چرا اینا مثلا این همکلاس ما اینقدر درس میخونن ولی مثلا ما فقط درس نمیخونیم کار دیگه هم میکنیم. بعضی هم به ما میگفتن آقا اومدی درس بخونی دانشگاه چیه مثلا کار سنف مجله در میارید نمیدونم اینا، ولی بعد دیدم چقدر کمک کرد به خاطر اینکه وقتی میای توی فضای کار توانمندی های غیر از تحصیل خیلی جدی هن. یعنی بحث های در واقع پرسونال اسکیلز هایی که حالا هممون هم میدونیم اینا خیلی کمک میکنن. من شاید اگه برمیگشتیم خیلی بیشتر رو اینا وقت میذاشتم و خب بعدا تو کار مجبور شدم.
اتفاقا یکی دیگه از مهمونامون اشاره کرد گفت اگه میتونستم برگردم عقب رو سافت اسکیل ها خیلی کار میکردم.
بله بله.
و هیچ کاری که انجام دادید و دوست نداشتید نبوده، یعنی بازم برگردی به گذشته همین رو بوده.
چیز حتما میگم بوده خیلی ها، ولی اینقدر بزرگ که بخواد اساسی مسیر رو تغییر بده فکر نکنم.
بله مرسی دکتر. من 21 دقیقه زمان گذاشته، اگه بشه چند ثانیه من کامنت ها رو ببینم میشه باز کرد. نمیدونم چی شد که کامنت ها رو دیگه نمیشه باز کرد. بعضی وقت اینستاگرام قاطی میکنه. آره اصلا عجیبه، چون که تعداد ما الان ثابت مونده یه ذره. برای شما هم همینطوره؟ یعنی 51 نشون میده؟
56.
خب پس یه مشکلی اینور پیش اومده. دکتر اشکال نداره من یه بار دیگه شما رو اد کنم ببینم مشکل درست میشه یا نه. ببخشید داشتم یه سری چیزا ثابت مونده پس من دوباره اد.
باشه.
نمیشه. عجیبه این اینستاگرام. تصویر و صدا مشکلی نداره؟ من یه مقدار. خب پس رسیدیم به اینجا که خیلی جالب رو سافت اسکیل ها و مهارت نرم احتمالاً بیشتر وقت می‌ذارید اگر میتونستی برگرد گذاشته. و نقاط عطف حالا زندگی دکتر کجا میدونید؟ آقای محمد فرجود نقاط عطف زندگیش کجاها بوده؟ حالا هم شخصی هم کاری هم درسی.
والا در زندگی شخصی خب آدم مراحل که میاد جلو قطعاً وقتی که من ازدواج کردم خیلی خیلی اثر داشت، خیلی کمک کرد.
کی بود ازدواجتون؟ موقع درس بود یا؟
بله من با خانومم سال اول در واقع فوق لیسانس آشنا شدیم، در واقع روز اول فوق لیسانس آشنا شدیم.
حدود 24-5 سالگی.
بله و آره کمتر هم افتادی 23 سال شاید بود.
آره
تقریبا یک سال خورده بعدش هم که ازدواج کردیم خب اون خیلی اثر داشت، خیلی آدم جدیتر میگیره. باز وقتی بچه اومد دخترم که اومد اونم یه نقطه واقعا جدی دیگری بود تو زندگی در واقع. بله بله و این از زندگی شخصی. زندگی کاری هم خود داستان رایتل خیلی برام آموزنده بود، یعنی واقعا توی دنیای جدیدی اومدم. کلا کارت اپراتورها اینطوریه، یعنی اپراتورها به خود اپراتور همراه خیلی داینامیکه. اون موقع هم مثلا تکنولوژی تریجی اومده بود، خیلی ما میخوندیم ببینیم چی میشه چیکارش کنیم مارکتینگ چیکار کنیم. موقع خیلی برای خودش چیزی بود. و بعد
ولی دکتر قبول دارید اون بخش چیزا رو خوب استفاده نکرد رایتل؟ نمیدونم حالا شاید بچانسی بود دیگه، اون بخشی که انحصاری بود و فقط رایتل.
بله رایتل
البته گفتن MMS ممنوعه و آره به یه سری بچانسی هم
ویدئوکال بسته شد. بله ولی با همه اینا یه مقدار اگر که رایتل به خصوص در خصوص نوع سرمایه گذاری که با توش میشد به موقع میشد و درگیر خب تغییرات مدیریتی هم زیاد داشت رایتل، شاید توی 3-4 سال 2-4 بار مدیر عامل عوض کرد و طبیعتا خب این اثر میذاره، همیشه اثر میذاره. شما اپراتور خیلی متأثر از بدنه مدیر، چون همش بحثای در واقع نیرو انسانیه واقعا، حالا تجهیزات و امکانات به جای خود، ولی خیلی به افراد خیلی بستگی داره. به همین دلیل
بله
خب حتما تو همه این تغییرات آسیب میبینه یه مقداری رو سرمایه گذاری یا بله، ولی خب بر ما که میخواستیم شروع کنیم خیلی تجربه خوبی بود و اتفاق بعد از منم باز اون تیم خیلی بچه ها هنوز بودم هنوز هم هستن فکر کنم اون تیم اونجا. یکی اون بود توی بعد ایرانسل واقعا تجربه دیگری بود، اونم خیلی من تقریبا هر جا رفتم یه جوری بوده که باید یه کاری از اول درست می‌شده، یعنی کلا خیلی آدم
دعوار رفت میکوبیدید از اول میساختید
تقریبا الان نمونجه، ولی ایرانسل هم که رفتم آقای دسپولی اون موقع من گفتن که مدیر عامل رفتم من میخوام یه بخش مثلا سازمانی بی تو بی رو بندازم یه چیزایی هست، ولی کلا باید و همین جوری
شد. اونجا هم سمتتون بود. مارکتینگ بود آقای فرجوی؟
نه من مدیر کل کسب و کار سازمانی بودم که میشه بی تو بی، یعنی سکشن
بی تو بی.
خیلی برای MTN اون موقع جدی شده بود، یعنی همه گروه MTN که ایرانسل هم جزوش بود خیلی جدی شده بود که این وارد بحث بی تو بی بشن و سازمانی کار کنن. ما وقتی شروع کردیم به نسبت خیلی خوب اون کشورها دیگه مثلا فیبر نوری داشتن، شبکه اینترنت ثابت هم تو اپراتورشون داشتن، خیلی جدی کار میکردن، ولی ایرانسل خب کمتر بود دیگه. ما شروع کردیم هم باید پروداکت دیولپ میکردیم براش، پروداکت های در واقع با مارکت سازمانی، هم ساختار ایجاد میکردیم، هم فروش رو باید ایجاد میکردیم، هم پس از فروش جدی تر بود یه چیزایی برای باید ایجاد میکردیم. و خب خیلی اونجا هم خیلی تجربه خوب بود، خصوصا که خب اپراتور خارجی هم کنار ایرانسل بود و از اونا هم خب آدم همش یادگیری داره. ولی من یادم 2 سال هم پشت هم ما از لحاظ رشد درآمدی در کل گروه اول شدیم، هم 2 سال پشت هم، و این خب خیلی کمک کرد که تجربه خیلی خوبی بود ایرانسل. این واقعا نقطه عطف دیگری برای من، ایرانسل خیلی جدی تر شد. رایتل هنوز استارتاپ.
چند وقت اونجا بودی دکتر؟
ایرانسل هم تقریبا 3 سال.
3 سال.
3 سال ایرانسل.
شما 7 سال پس با اپراتور کار کردید حداقل.
بله تقریبا شاید هم بیشتر.
و چی شد که به شهرتری پیوستی دکتر؟ کی بود؟ حالا با اومدن آقای حناچی بود؟
نه اون موقع قبل از اون بود، در واقع آقای نجفی شهردار بود اون موقع. خیلی اتفاقی شد، یکی از یه سری از دوستان، چون آقای نجفی هم خودش شریفی بود، خیلی از این بچه های هم دوستان دانشگاهی ما رو عنوان مشاور و مدیر و اینها برده بود با خودش و دنبال یه گفت من این سازمان فناوری اطلاعات رو میخوام یک فرد متخصص بذارم، یعنی خیلی در واقع دنبال براش مهم بودم خواست حتما. بعد در اونم منم نمیدونستم، گویا یه لیستایی آماده شده بود و این لیستا رو بررسی کرده بودن، خلاصه رسیدم یه سری گزینه و خیلی اتفاقی شد. یه روز به من گفتن، من خیلی شک داشتم اولشون، واقعا هیچ وقت تو بدن دولتی یا شبه دولتی کار نکرده بودم، همیشه خیلی فضاش متفاوته از یک شرکت دولتی به اون معنی.
آقای نجفی شما رو میشناختم؟
استادم بودن، یعنی در یعنی کاری نه، واقعا توی همین جریان آشنا شدیم که همین دوستان معرفی کردن و ما رفتیم و دیگه بعد از اونم خب با آقای حناچی کرد.
چه سالی بود شروعتون؟
96 96 بود، آخرهای 96 بود دیگه.
از اول هم سمتتون همین بود دیگه، یعنی الان 3 سال هست شما اینجا مشغول هست؟
بله دیگه 3 سال که هنوز نشده، ولی بله 96 که رفتم دیگه. بله من اصلا کار دیگه هم بلد نبودم، یعنی بلد هم نیستم الان تو شهرداری کار دیگه هم بکنم، قطعا بلد نیستم و شهرداری هم من از رو شناختم، خیلی شناختم از خود شهرداری نداشتم، خیلی سیستم بزرگ و پیچیده یه شهرداری هم به خود شهرداری تهران و دیگه اینجوری شد دیگه.
بله آقای فرجود، در واقع سازمانی که شما در واقع مدیر شدید حدوداً 2 سال خورده ای هست، میخوام ببینم چه اتفاقاتی توش افتاد، محمد فرجود چه کارهایی انجام داد تو این 2 سال و نیم. حالا من حداقل فکر کنم 1 سال و نیم 2 سالش رو شاهد بودم، ولی خودتون سریع مرور بکنید چه اتفاقات مهمی افتاد.
سریعش این که خب من از اولم، یعنی اون پروژه که خیلی جدی باش بودم، یعنی باش شروع کردم، بحث شهر هوشمند بود و هم با آقای نجفی و با آقای پناچی همین برنامه رو دادم، مثلا تغییر اساسی که شهرداری لازم داره این است که حرکت کنه به سمت شهر هوشمند خیلی جدی. و
آقای فرجود همینجا میون کلامتون میگن که این قضیه از آقای قالیباف شروع شده بود. آره اینطور بود و شما
مشخصا بعد از خیلی قبل‌تر، یعنی مثلا چیزی نبود که من خلقش کرده باشم اصلا. موضوع شهر هوشمند مطالعاتش اینا همیشه مثل شهر قبلا شهر الکترونیک بود، موضوع این که چی رو بگیم اصلا شهر گوش، اصلا چقدر اینها در واقع در ادامه همه، ولی اصلا بحث نه، من برنامه این بود که جدی رو انجام بدم، درچه همین بود که تو ایران سلم خیلی جدی ما روی این سلوشن ها شهر گوش من کار میکردیم، یعنی اینترنت اشیا و زیر ساخته و پلتفرم های در واقع ام تو ام به اصطلاح آی او تی و شهر هوشمند بود، و بعد از اونجا هم بچه ها خب دوستانی که معرفی کردن اینجوری شد. ولی بله دیگه وقتی که من اومدم خب خیلی جدیتر این پروژه رو، یعنی دیگه بهش ساختار دادیم. سال 96 بود که من یه ساختاری پیشنهاد کردم برای مدیریت این قضیه، یه مرکزی درست کردیم به نام تهران هوشمند، شد یه مرکز رسمی که از ابتدا
97 اسم دیگه از همون موقع بود تهران هوشمند.
بله اسم من در واقع پیشنهاد کردم و قبول شد اسم، یه چیزی اصلا ابلاغ شد در خصوص اینکه این کار چجوری با تو شهرداری انجام بشه. از چند ماه اول 96 آخر 96 هم بله ما بیشتر به مطالعات و اینکه با چه ساختاری بود، انتهای 96 دیگه این ابلاغ شد، ما از 97 اینو شکلش دادیم دیگه، شروع کردیم رو این کار کردن. در این حال خب مسئولیت اجرایی خود سازمان خیلی مسئول سنگینیه، یعنی من اینجوری فقط بگم که سازمان فاوا چون باید به خیلی از بخش‌های شهرداری تهران به خصوص خیلی مجموعه عجیب غریبی، حتی با وزارت خونه هم خیلی نمیشه مقایسش کرد، به این دلیلی که یک سیستم آی سی تی متمرکز داره و به تنوع بسیار زیادی از کارها، و خب باید به همه اینا پاسخگو باشه، از حوزه حمل و نقل شما بگیر که تاکسیران، اتوبوسرانی، مترو، تا حوزه خدمات شهری مثلا مثل میادین تربار، تا در واقع بحث پسماند، آتش نشانی و غیره و غیره، تا حوزه اجتماعی، حوزه عمرانی، حوزه مالی، اینا همه کار داره و همه این فعالیت‌ها رو باید اونجا انجام بشه. به همین دلیل چالش اصلی این بود در واقع که شما بتوانید سطح سرویس و خدمات موجود رو حفظ بکنید، اونا به مشکل نخورن، خدمات کلی نرم افزار، زیرساخت، شبکه، امنیت، و در این حال کارهای جدیدم بشه انجام داد، اون در واقع بخش‌های جدیدی که ما می‌خواستیم. خب سال 97 بیشتر در واقع پروژه های پایلوت برنامه‌ریزی برای خود تهران هوشمند بود و ایجاد دیالوگی بود در کل شهرداری که اصلا میخوان چیکار کنیم. در این حال برای ما شناخت بخش های مختلف شهرداری مقدار عمیق‌تر، مقدار جدی‌تر، درگیر شدن پروژه های آیتی که داشتن، سخت افزاری که داشتن، و بعد دیگه از سال 98 خیلی جدی پروژه ها شروع شد، یعنی یکی یکی ما تقریبا هر ماهی یه لانچ جدیدی، یه پروژه جدید داشتیم در سال 98، بعضا پروژه خیلی سنگین مثل مثلا انتخابات شورایاری ها که خیلی پروژه سنگین و جدی بود، به این دلیل که اولین بار بود که یک انتخابات تمام داشت الکترونیک برگزار می شد، از ثبت نام و حسابیاش بگیرید تا باجش که خب دستگاه های دیگه ما برگ رأی نداشتیم، از اینجور پروژه ها هم بود بین کار که پروژه جدی بود، تا مثلا پروژه پارک حاشیه‌ای که اومد، و دیگه ما عملا 98 ماست به این برنامه که 97 نوشیم 3 ساله بود برای تهران هوشمند، سال اولش 98 بود، 2 سال دیگه هم مونده که فاز اولش تموم شه، یعنی فاز اول تهران هوشمند 3 ساله است که سال 1400 تموم میشه، بعد یه فاز دیگری که بعد از 1400 شروع میشه، و ما عملا یک سال و دو ماهش رو دیگه الان رد کردیم و 99 داریم و 1400 برای انتهای فاز.
و دکتر فکر کنیم مردم در واقع چجوری میتونن حس کنن این تهران هوشمند رو، به خصوص حالا تهرانی ها؟ حالا بعضی از اتفاقاتش خیلی خوب شده و افتاده، مثل خود تهران من که فکر کنم خیلی روش کار کردید و اینها، یا مثلا استارتاپ هایی که حالا حمایت کردید. میخوام ببینم تو این یک سال که حالا گذشته چه اتفاقی افتاده که مردم لمس کرده باشن، و تو دو سال آینده احتمالا چه چیزایی رو بیشتر حس خواهند کرد؟
بله ببینید واقعا کلا اسکوپ پروژه شهر هوشمند، اولا که شهر هوشمند خیلی موضوع بازیه، یعنی اگه وقتی میگیم یه شهر هوشمند و میبینید تو تعاریف و ادبیات هم اولا که شهر پایدار، نمیدونم شهر تاباور، شهر سبز، شهر زیرو کربن، همه اینا هست و همش هم نیست، یه ترکیبی از همه ایناست، و به همین دلیل هم واقعیتش اینه که در شهرهای ایران به دلیل اینکه مدیریت یک پارچه و مدیریت در واقع واحد شهری نداریم، تمام ابعاد این شهر هوشمند لزوما در اختیار یک مجموعه نیست. مثلا شما رو شاخص هایی که مثلا مؤسسه ایزو برای شهر هوشمند داره نگاه بکنید، خیلی متنوع، از فرهنگ و آموزش و حمل و نقل شما بگیرید تا پسمان، تا مدیریت آب، تا حتی تفریحات شهری، شاخص هایی برای اینا داره. خب خیلی از اینا در اختیار یک مجموعه شهرداری نیست، به حوزه های در انرژی اکثرا نیست در اختیار. به همین دلیل ما از اول گفتیم که در فاز اول این 3 ساله بیشتر تمرکزمون بر حوزه هایی است که عمدتا به طور مستقیم یا حداقل به صورت مشارکتی شهرداری توش موثر هست، و این یه موضوع بود که ما باید اونها در واقع مد نظر قرار بدیم. موضوع بعد این که واقعیتش حالا تو بحث های کرونا این دوستان کم جدی تر شده، خب بحث های هوشمندسازی خیلی مهمه، ولی بعضا تصور میشه که اینا چون چیزهای سافت وری ان یا مقداری در واقع مثل پروژه های عمرانی نیستن، خب خیلی نیاز به سرمایه گذاری ندارن، در حالی که اینطوری نیست. اتفاقات جدی در شهرها وقتی که بخوایم بررسی کنیم در حوزه شهر هوشمند خیلیش به سرمایه گذاری بستگی داره و باید این اتفاق بیفته. توجه ویژه و تمرکز خیلی خوبی با خصوص نظری خود آقای شهردار داشتن، آقای همچی شورای شهر داشتن، واقعا توی دوره شهر هوشمند شده، ولی هنوز ما خب خیلی جدی نیاز به سرمایه گذاری داریم. ما کاری که کردیم توی این مدت تو چند تا حوزه بود، یکیش خب حوزه شهروندی، حالا شما تهران منو گفتید، ما تهران منو به عنوان اون بستر یک باشه دائم داریم روش سرویس اضافه میکنیم. حالا اون دوستانی که استفاده میکنن فکر کنم میدونن دائم داریم روش سرویس اضافه میشه، کارهای جدید روش میشه و این ادامه خواهد داشت. حالا بعضیاش هم من میگم یعنی یه سیر کلا از کارامون کاری است که بتونیم به مردم خدمات بیشتر بدیم، الکترونیک و دیجیتال و غیر حضوری. یه بُعد دیگر که خیلی هم مهمه اینه که تو شهرداری باید یه چیز عوض بشه تا این وقت مودش بیاد، یعنی اون کارهایی که در واقع میشه سریع انجام بدیم و دادیم دیگه، از اینجا به بعد باید یه اتفاقای اون تو هم بیفته، تحولاتی بشود، مثلا فرایندهایی که خیلی خب نیاز به حضور مردم توش هست و حضوری دارن و حداقلی که طولانی ها اینا رو باید سعی کنیم درست کنیم، مثلا جواد ابزار و زیرساخت عوض بشه دیگه. الان این مقدار جدیتر در سال 99 درگیر اونا میشیم، یعنی در سال 99 پروژه‌هایی داریم که واقعا جراحی حساب میشن، بعضا در درون شهرداری تحول دیجیتال هم واقعا از یه نگاهی اونا رو یکم درگیریم. حالا نمونه هاشو اگه فرصت باشه من بعضیشون مثال بزنم.
حتما دکتر، ما حدوداً آره دیگه ما از الان 23 دقیقه زمان داریم، آره سعی میکنیم یه 10 دقیقه دیگه هم کامنت ها رو باز میکنیم که اگر دوستان سوالی داشتن حتما بپرسن. فکر کنم این 10 دقیقه بتونیم در واقع برسیم به بخش هم چالش ها هم کرونا. چالش هایی که درگیرش هستید، حالا یه بخششو فرمودید که حالا شاید اصلا خود آموزش و فرهنگ مردم باشه یا یه سری اتفاقات درون سازمانی خود شهرداری باشه، چه چالش هایی رو بیشتر باش طرف هستید شما و چجوری مدیریت بحران میکنید اونو حل میکنید؟
ببینید یه بودش خب سمت شهروندی مهمتر اینه که شما بتوانید سرویس خوب ایجاد بکنید. مردم انتظاری که دارن این که سرویس دولتی هم مثل سرویس خصوصی درست کار بکنه، ریلایبل باشه، استیبل باشه، و اینا واقعا چالشه. ما تهران منو که شروع کردیم اوایل خب خیلی خیلی چیز کوچیکی بود دیگه، و همین بزرگ شد، همین بزرگ شد و رسما الان یه جور اپراتور شهریه، نزدیک 3 میلیون در واقع
سرویس استفاده می‌کردم، ضعیف بود ولی هی داشت خوب میشد.
نه الان خوب شد، اگر کیچن الان استفاده کنید خیلی متفاوته، نمیگم عالیه ولی حتما بهتر از قبل شده. نرزم اینکه بالاخره یه پلتفرم چند میلیونی، خیلی مدل تجربه ای همچین چیزی نبود که یه پلتفرم آنلاین دیجیتال با چند میلیون یوزر پشتیبانیش، ما یه مرکز کلا تماس مجبور شدیم درست کنیم براش ویژه، دائم هم هدر آپدیت میشه، خود اپلیکیشن بارها و بارها تغییر پیدا کرده، وبش همینطور، زیر ساختاش همینطور. این واقعا چالشه، یعنی برای ما هم یه مجموعه که اکثرا سرویس های سازمانی میداده حالا میخواد سرویس های شهروندی بده. تازه بحث های برندینگ پیش اومده، بحث های در واقع مردم دوست دارن که سرویس ها خیلی سرعتش بهتر باشه الی آخر، و این خیلی نکته مهمیه. دائم آدمو به چالش میکشه، دائم داره به چالش میکشه ما رو که این اتفاق بیفته. در و خب این خیلی خوبه، چالش شیرینی هم هست، یعنی به نظرم که عادت پاسخگویی رو ببریم بالا. یه موضوع دیگر اینه که تعدد حوزه هاست و انتخاب بین این که کدوم پروداکت ها و محصول ها باید زودتر بیاد. خب بعضیش قوانین دستورهای بالادستی، مثلا پارک هاشی که مرز کردم، اون کاری که الان در تهران داره میشه کلا پردازش تصویره، پشتش هوش مصنوعیه و یک سیستم در واقع مفصلی از در واقع محاسبات پشتش داره. حالا ما ازشون پلاکا رو میخونیم و بعد حساب کتاب میکنیم. اینا پروژه چالشی بود برای ما تو اجرا، به این دلیل که یه بودش کاربریه، ولی وقتی وارد اجرای پروژه میشیم مثل این پروژه پارتاشیهی، اینقدر جزئیات و موضوعات داره، خب برخی مردم ناراضی بودند، معاملات حمل و نقل البته اولا کار اجراییش رو بر عهده داشت، در حال قانون بود این کارو بکنن و بحث در واقع جمع کردن این پارکبانای بود که غیر قانونی هم بودن و خیلی هم
رفتن بهشون پول
الکی میگرفتن. خب بعضن خب مردم ناراضی بودن، مثلا در خونه ما نباید این ایجاد بشه، خیلی ها مثلا پلاکاشون رو میپوشونن هنوز که
بله
نشه و از این چیزا. یعنی خیلی تو این کارا وقتی که میریم سر پروژه انجام دادنش، اونجایی که با مردم تعامل داره، حالا به خصوص این که از این شهرداری هم انتظار دارن که شما باید مثلا پول تو خودت در بیاری، طبیعتا میره به سمت این کار، ولی واقعا خیلی از اینا صرف بحث مالیش نیست. مثلا خود تر ترافیکی که الان داره انجام میشه، باز من اون جنبهش رو میدونم که چون پولیه همش مردم اون رو میبینن، ولی ما که وظیفه اجرایش داریم خیلی پروژه سنگینیه، به شدت پروژه سنگینیه، همه چیش با دوربینه، همه چیش با پردازش تصویره، پشتش یه سیستم در واقع لرنینگ، ماشین لرنینگ داره که باید دائم بخونه، بعد کلی آپشن و استثنا داره.
دکتر کل این پروژه با سازمان شما بود داره؟ چون یه دفعه عوض شد، زوج و
بله
فرد شد مثلا.
بله پروژه نه کلا اصلا سیستمش که عوض، البته خیلی نزدیک با حمل نقل، مثلا دوربین ها رو شرکت کنترل ترافیک ما، یعنی زیر مجموعه محمد حمل نقل میذاره، اون نگهداری میکنه، ولی از بعد از دوربین تقریبا همه چیز سازمان
شما.
این پروژه واقعا قسمت دیولپمنت های سافت وریش یه بخش کوچیکشه، اجراش و پیاده سازیش و به خصوص در گستره شهر واقعا چالش این که چطور شما این پروژه ها رو با، خب بالاخره مردم هم یه دیدگاهی دارند، بعضا این پروژه ها با اون دیدگاه متفاوته، پیاده سازیش خیلی خیلی کار میبره، اصلا پذیرشش. خیلی پروژه ها داریم که پروژه خیلی خوبیه، ولی اینکه آیا بپذیره جامعه اونو انجام بده، حتی اونا که اصلا بحث مالی هم نداره ها، اونا هم خودش موضوع. ولی یه کاری کردیم، مثلا اومدیم بلیت مترو رو روی موبایل آوردیم، اون خیلی به نسبت اونا که استفاده میکنن دوست داشتن. یا اینکه
با NFC یعنی دکتر یا نه
بارکد دو بعدی QR،
آها آها QR
بلیط تک سفره الان میتونن بگیرن، انشالله به زودی میشه بقیه بلیط ها هم آورد. اینا یه بودی بود. بود بعدیش خب تو شهرداری عرض کردم دیگه، اونجا دیگه ما یه کاری داریم که شاید مردم نمیبینن از بود بیرونش، مثلا کل این ناوگانی که پسماند رو جمع آوری میکنن، اون خودش یک
اینا بک اند اونا فرانت اند که بچه‌ها
اینا خیلی کار داره. و مثلا ما الان یه پروژه داریم صورت وضعیت‌های شهرداری رو می‌خوام الکترونیک بکنیم، خودش قصه ای اصلا صورت وضعیت‌ها، پروژه عمرانی یه جورن، پروژه حمل و نقلی یه جورن، پروژه خدمات شهری یه جورن، حجم بسیار زیادی از کاغذ و اینا اینجا وسط هست که ما داریم سعی می‌کنیم اینا رو آنلاین کنیم. خلاصه چالش اگه بخوام دو دسته بکنم در پروژه شهر هوشمند، اون سمت مردمش واقعا این که شما سرویس رو، معنی سرویس تعریف کنید، شهرداری رو ما داریم سعی می‌کنیم کمک کنیم که ببینید شما یک سرویس پرووایدر شهری هستید و باید این حداقل در حوزه دیجیتال باید اینجوری فکر کرد، باید سرویس اس ال ای داشته باشید، همه ابعادش رو ببینیم، همینجوری فقط یه وبسایت بیاریم بالا نیست. در حوزه درون شهرداری هم خب تغییر فرآیندها اساسی، تغییر قوانین، حذف قوانین، اینا چیزه، و از همش مهمتر تو همه اینا سرمایه گذاری، اون کاری که چالش واقعا، و اینکه اینم مثل همه کارا نیاز به سرمایه گذاری داره.
و من خب خودم هم درگیر بودم، میدونم که یه سری از رویدادها رو هم در واقع خیلی فعال 98 کار میکردید، از جمله رویداد هکاتونی بود که یه سری چالش ها مطرح شده بود و تو حوزه شهر هوشمند و حالا تهران هوشمند دوستان با کمک ایده هایی که دادن سعی کردن کمک کنن به این حوزه، و حالا قطعا فعلا رویدادها به خاطر کرونا متوقف هست، ولی خب فکر کنم یه سری کارها و فعالیت‌ها دارید. بریم سراغ کرونا، چون دو سه دقیقه دیگه ما کامنت‌ها رو باز می‌کنیم با اجازهتون. آقا چه اتفاقی افتاد؟ تقریبا اواخر بهمن اعلام شد که کرونا وارد ایران شد و اوایل اسفند یه ذره جدی‌تر شد و تقریبا اواسط اسفند خیلی جاها بسته شد. می‌خوام ببینم سازمان شما در واقع چه اتفاقی براش افتاد، خود کارکنان و حجم کاری که داشتید.
بله ما تقریبا هم اول اسفند بود که خیلی جدی تو شهرداری دیگه این بحث شد، یهو گفتن خب شهرداری هم باید برن کارکنان دورکاری بکنند. یه اتفاق خوبی که تو شهرداری افتاد و خیلی سریع ما تونستیم زیر ساخته که شهرداری میخواد و بهش بدیم رو همون چیزا.
خواستم بگم زیر ساخته آماده بوده؟
بله حالا آماده که مثلا روز اول بود، واقعا ما روزی که شروع شد هم سیستم دورکاری داشتیم چون قبلا انجام داده بودیم، سیستم ویدیو کنفرانس داشتیم چون قبلا انجام داده بودیم، شبکه در واقع درون تیمی داشتیم، درون شهرداری داشتیم، ولی همه به اسکیل اپ نیاز داشت. حسن قضیه این بود که ما بلا فاصله تونستیم ریسپانس کنیم. ما تقریبا از هفته اول اسفند جلسات اصلی شهرداری همه ویدیو کنفرانس شد، ولی اون ویدیو کنفرانس 4-5 بار ما سولوشن عوض کردیم تا این نقطه که اینجا هستیم، چون دائم هی گفتن خب حالا جلسات 10 نفره میشه پس جلسات 30 نفره هم بذاریم، بعد اون سیستم اون رفت تا 30 نفر خوب بود، بعد گفتن حالا جلسات 50 نفره هم بذاریم، بعد رفت
سیستم داخلی بود های فرجود یا مثلا اسکایپ و زوم و اینا.
نه نه اصلا ما یه سولوشن داخلی داشتیم با مجموعه داخلی و هاست خود شهرداری بود، ولی از رسیدیم به جلسات مثلا 50 تایی دیگه اون نمیکشید، بعد عوضش کردیم یه سیستم دیگه آوردیم بالا، باز نشد تا بالاخره با کمک بازی مجموعه داخلی تونستیم. البته همین الان که من میگم ما 4 تا 5 تا سولوشن ویدیو کنفرانس و شهرداری داریم به علت تعدد، یعنی همزمان یه دارن از یه سیستم استفاده میکنن در سیستم دیگه، به این دلیل که مثلا بعضیا با اینترنت هم باید برن. ولی در کل من خلاص کوتاه بخوام بگم ما چالش اصلی که داشتیم ایجاد ظرفیت کپاسیتی و اس ال ای برای این جور زیر ساختا بود. دورکاری خیلی زیاد شد، نزدیک 6000 خورده نفر دورکار شدن و ما با سری به اینا دسترسی ها رو میدادیم، سیستم های در واقع دورکاری رو میدادیم. ما کارم خیلی زیاد شد تو اسفند واقعیتش، یعنی و در حال بچهای خودمون هم یه سری دورکار کردیم، ما کل مرکز تماس رو دورکار کردیم در اسفند که خیلی کار فشرده بود، شب آخر یعنی روزهای آخر سال بود و از فروردین هم تقریبا همه ما دائم مشغول کار بودیم. یه چند تا در واقع سرویس خواستم از ما خواستن که مثلا یکیش بود که گفتن باید سفر برگ یه هوشیاری درست کنه، ما بعضی بچه همون چند شب نخوابیدن تا این کار کنن، بعد گفتن فعلا متفق. ولی
چی بود؟ این که گفتیم
سفر برگ گفتن که یه اون موقع خیلی هات شده بود، گفتن برای ورود و خروج به تهران باید یه سیستمی باشه که اجازه بده که ورود و اینا بشه، ما مفصل اونجا درگیر شدیم، حالا بعد منتفی شد. یکی اون
الان آماده است یعنی
بله همون موقع آماده و یه بود دیگهش ما خیلی سعی کردیم کارهایی که گذاشته بودیم تو دستور کار برای که غیر حضوری کنیم و شتاب بدیم و خوشبختانه مثلا یه شاید 4-5 سرویس خیلی جدی تو شهرسازی از جمله پایان کار آپارتمانی رو آنلاین کردیم که خب خیلی کمک کرد که مردم کمتر نیاز به حضور داشته باشن. تو خود تهران من یه عالمه سرویس اضافه کردیم، پرداخت انواع قبوض چه مرد شهرداری چه غیر شهرداری، یعنی شما تو تهران من میتونید برید قبض آب و برق و تلفن اینا بدید، اونا رو گذاشتیم. خیلی این دو تا جبهه خیلی پررنگ بود توی درواک اون. بعد از اون حالا که اون فورس و فشار رفت و ما تونستیم زیر ساخت شهرداری، یعنی الان تو شهرداری یه مقدار یه جوری شده که مثلا دورکاری یا جلسات مجازی دیگه بعضیشون دیگه غیر قابل برگشته دیگه، مثلا جلسات 80 خورده نفره مدیران ارشد شهرداری دیگه فکر نکنم اینا دوباره حضوری برگزارش کنن حتی بعد از کرونا. راحت شد اینا
اتفاق مجلس هم مثلا اینکه میخواد با همکاری یونانسل این اتفاق براش بیفته که اونجا هم 200 خورده ای هم دیگه حالا
قرار بود. ولی خیلی تجربه خوبی دیگه، واقعا خیلی همه دیگه اون جلسه 80 نفره یا اون مثلا 60 نفره دیگه هیچ گزینه‌ای غیر از اینکه برن پای کامپیوترشون بزنن نداره قبلا خودمون داستان. ولی یه نکته که الان دیگه توی دوره پسا کرونا یا حالا نگیم پسا کرونا یه فاز دوم الان درگیرشیم، یه مقدار جدی‌تر به بحث حضوری یعنی داریم فکر میکنیم و اینکه چه کار واقعا میشه کرد، چون هنوز میدونیم خیلی موضوعات تو شهرداری هست و همچنان مردم برای اون باید حضوری بیان و الان که از پیک بشارت شدیم با دستور خدای شهردار که خیلی جدی هم پیگیر این موضوعات هست، ما یه سری پروژه اساسی الان داریم تو شهرداری که از جمله پایلوتی میخوام انجام بدیم ببینیم یه منطقه رو کلا میشه غیر حضوری کرد، یعنی مردم مثلا نیان هر کاری دارن غیر حضوری انجام بشه. اینو شروع کردیم، عرض کردم اون در واقع سیستم های داخلی شهرداری مثل سیستم صورت وضعیت ها یا قرارداد ها اینا رو همه رو داریم غیر حضوری میکنیم، حتی یک کمیسیون معاملات ها رو هم داریم سعی میکنیم گرفتن پاکت و اسناد و مناقصه و اینها رو هم کلن با امضای الکترونیک غیر حضوری کردیم، پایلوتش رو به زودی انجام میدیم. یه مقدار کارهای اساسی که عرض کردم دیگه از جنس واقعا تغییرات بنیادیه که دیگه راه برگشت هم انشاءالله نداشته باشه.
بله مرسی از شما. ما حدودا 12 دقیقه زمان داریم، دوستان هر سوالی از آقای دکتر محمد فرجود دارید مدیر عامل سازمان فاوای شهرداری تهران میتونید بپرسید. وزن برداران پرسیده ورزشگاه ها و باشگاه شهرداری کی هوشمند میشه؟
بله این سازمان ورزش ما ببین شهرداری خب خیلی بخشا داره، یکی از بخشاش همین ورزشگاه هاست. البته ورزشگاه شهرداری دو دستن، یه دست پیمانکاره یه دست خودشونه، خیلی اونا هم دوست داشتن و دوست دارن که این بحثاشون هوشمند بشه. ما سال گذشته چند تا اتفاق جدی تو اونا افتاد، اولیش این بود که تمام ورزشگاهی که دست خود شهرداری بود به شبکه ما متصل شدن و به سر سیستمشون آنلاین شد. کار بعدی که باشون داریم و در واقع این تقریبا کارش هم تموم شده خورد به کرونا و الله فکر کنم لانچ می‌کردن، این که تمام ورزشگاه‌ها رو فروش بلیت رزرو کلاس‌ها همه رو داریم آنلاین می‌کنیم، API هم می‌خوایم بدیم به هم، یعنی اینجوری نیست که فقط سایت خود ما باشه، در واقع همه بتونن برن ورزشگاه‌ها رو آنلاین بگیرن. الان درگیر در واقع اون تجهیزاتش هستیم، تامین تجهیزات هستیم تو ورزشگاه‌ها که کارت خان و ریدر اینا، چون دیگه وقتی سیستم در واقع آنلاین میشه اونا رو انجام بدیم. من مطمئنم تو حوزه شهر، تو حوزه ورزشگاه ها با این اتفاقایی که داره میفته تغییر جدی دوستان بعد از بازگشایی ان شاء الله ببینیم.
آره چون الان معلوم نیست که باز میشه، چون تو بخش ورزش حالا به خصوص استخر و اینا یه ذره سخته، یعنی حالا باز هم بشه خودمون میترسیم بریم یه ذره.
بله بله نه ولی حالا ما از این همیشه میگن ما یه قسمت فرصتش رو نگاه میکنیم دیگه، یعنی وقتی
آره.
که اینا بازشن دیگه نباید مثل قبل باشن.
دقیقا. مرسی از شما. علیرضا گفته که فکر کنم زخم خورده است. علیرضا شهرداری توی سطحی که با ارباب رجوع سر و کار داره نه تنها هوشمند نیست که گاهی غیر انسانیه. آقا چیکار میشه کرد اون جایی که ارباب رجوع حالا
بله حالا حتما همه ما به آخر جای مختلف شهرداری میدیم، اینقدر هم عریض و طویله که باید ببینیم
آره.
کجا، ولی راه اساسی تا اکثر اینا این است که اون فرایند، همه ما تعداد زیادی فرایند در شهرداری داریم که اینا همچنان همونجور عرض کردن به حضور مردم، ما هرچی ناظر بذاریم بالای ناظرها ناظر بذاریم این حل نمیشه. راهش اینه که خیلی جاها اصلا نیازی نیست که این رابطه یه رو در رو و حضوری ایجاد بشود و اون خیلی کمک میکنه، یعنی ارباب رجوع باید خیلی از خدماتش رو بدون اینکه نیاز باشه که بیاد، و چون هر جا بالاخره افراد میان چه با در واقع با هر مدلی که بگیم ممکنه که این رابطه به قول دوستان با حالا برخورد نامناسب یا هر موضوع دیگری ایجاد بشه بینش، باید خیلی به این سمت بریم، داریم هم این سعی میکنیم، همش در اختیار ما طبیعتا نیست، ولی این عزم الان تو شهرداری خیلی جدی شده که همیشه در واقع این رابطی که داره و سرویس دیگه، سرویس رو ما باید آنلاین بدیم دیگه، لزوم نداره بیام.
بله مرسی از شما. زنگنه گفته که چقدر نقش خودتون و همکارانتون رو برای رسیدن به تهران هوشمند موثر میدونید و اینکه مدیریت و رهبری خودتون رو چطور ارزیابی میکنید؟
والا این سوال رو باید از همکارانم هم بپرسید. سوال سختیه. ما همیشه سعی کردیم امید داشته باشیم و مثبت نگاه بکنیم.
البته طبق پلنی که شما گفتید یک سوم اون قضیه انجام شده الان و دو سومش مونده هنوز.
اول ولی ببینید اون اولا که من حداقل میتونم بگم دیالوگ شهر هوشمند در شهرداری ایجاد شده، یعنی الان خیلی بخشای شهرداری خودشون میان و میگن و میخوان که آقا ما دوست داریم بریم تغییر بدیم، دوست داریم تحول ایجاد بکنیم. این موضوع حتی یک سال پیش هم اینجوری نبود، یعنی این اتفاق خیلی اتفاق خوبیه، حالا هم میگم حمایت مدیران ارشد و همین که این دیالوگ ایجاد شده، این که میگم ما چقدر موثر بودیم و اینها، ولی نمیدونم معیاری براش بگم، ولی مطمئنم چون ما انگیزه شو داریم و سازمان فاوا با همه مشکلاتی که داره، ما بالاخره مسائل مالی داریم و غیره، ولی اینو که تو شهرداری همه میدونن که یک برنامه هست به نام تهران هوشمند، همه میدونن که یک وظایفی دارن و همه میدونن که اگر پای اون نیان عقب میافتن، اینو همه الان دیگه میدونن و امیدوارم که خب این با ایجاد اون تحوله بشه، ولی من که از تو دارم میبینم حتی میگم نسبت یک سال پیشم خیلی این جدی تر گرفته شده الان و خب اثراتش سال بعد ببینید.
بله مرسی از شما. دکتر چون 7 دقیقه زمان داریم، اگر هرچی خلاصه کوتاه و جامع‌تر باشه همه سوالاتو برسیم جواب بدیم. دهفلوی آیدیشون یه ذره سخته، در حوزه شهر هوشمند آیوتی چه زیرساخت و یا سیاستی در نظر گرفتید حوزه آیوتی؟
ببین تو حوزه آی او تی ما سیاستمون این بود که شبکه ایجاد نکنیم، در حالی که حالا شاید میتونستیم، از روز اول از اپراتورها کمک خواستیم به این دلیل که ایجاد شبکه رو یک شبکه یک حوزه تخصصی میدونیم، هنوز هم امیدمون به همونه، چه شبکه لورا چه شبکه نروبند آی او تی داریم خیلی مذاکره میکنیم و انشالله به زودی من شنیدم حالا بعضی از دیدیم هم بعضی از مجموعه دارن میان، در واقع زیر ساخت دوست داریم که شرکت تخصصی ایجاد بکنن ما کمک بکنیم، ما در واقع کاربورد هاشو بیاریم، ولی رو کاربورد ها الان خب چند تا کاربورد جدی داریم، رو بس آبیاری هوشمند چند تا پروژه استارت خورده داره انجام میشه، یعنی فاز اولش رفته جلو، همشون در واقع جنسشون آی او تیه، پروژه دیگری مثلا پروژه سنسینگ تو بحران از همین جنسن، پروژه‌هایی که در واقع سنسورهای خاصی رو در بحران داریم میاریم برای سیل و غیره، کار داره میشه. کلا اگر دوستان علاقمند تو این حوزه بودن، ما در کاربردهای آی او تی خیلی دوست داریم که در واقع بیشتر کار بکنیم و پذیرای دوستان هست.
مرسی. خانم سارا ستوده که خودشون کارشناس آی او تی هن و مدیر توسعه اسپید هستن، گفتن خدا قوت گفتن به شما و تیم خوبتون در تهران هوشمند، بسیار منظم و پایه‌ای پیشرفتید، نظر ایشونه. مفید گفته چرا رابطه اینقدر در شهرداری زیاد، استخدام در شهرداری کاملا رابطه ایه، حالا نمیدونم اونجایی که مربوط به خودتون میشه یا اینطوریه.
برای سازمان ما واقعا اینطوری نیست، ولی بقیه شهرداری ما نمیشه. اونایی که من میشناسم حالا نه فقط شهرداری، هر جا که من بودم واقعا اثری نداره. من خیلی به تخصص هم
الان نیاز داره تیمی یا نه دکتر، مثلا بخواید جذب کنید یا برون سپاریه بیشتر یا دوکاریه؟
از کارامون برون سپاریه، شهرداری هم طبعا فرند جذبش به اون معنای جذب رسمی اینها خیلی کمه و خیلی محدوده، ولی ما در کارهای پروژهی خب خیلی کار اینجوری داریم که نیروهای پروژهی، کارهای پروژهی، پروژهای برون سپاری، حجم کارمون توی این حوزا زیاده، ولی معنی استخدام خیلی کم شهر، کل شهرداری هست.
بله، مسئول گفته که من یه قرارداد با شهرداری دارم، شرکت آداک، تو زمینه آموزش آنلاینه، اما حمایت نمیشیم، حتی مجوز از فناوری اطلاعات شهرداری هم داریم، فقط سرور میخوایم، به عنوان شرکت خلاق مجوز گرفتیم، چیکار کنم؟ بهتون
آره
پیام
یه
بدن یا
ایمیل
نه
بدم من پیگیری میکنم ببینیم چی بوده، خوشحال میشم.
کلا راحت ترین راه دسترسی به شما چیه؟ دایرکت اینستا یا نه ایمیل؟
شبکه اجتماعی که هست هر کدوم رو ببینن، خودم میتونم حتما دوستان اگر بفرستن، ایمیل هم هست، ایمیل های ما، البته دوستان که تو حوزه شهر هوشمند اینا بخوان که smart@tehran.ir بهترین راهه، که بچه های شهر هوشمند ما مرکز تهران هوشمند اونجا میبینند، اون بهترین راهه، ولی اگر باز تو هر کدوم از در واقع من پیغام بدم پیگیری میکنم.
پس smart@tehran.ir ایمیل بدید یا به دکتر دایرکت بدید. منتظری گفت آیا برنامه برای اضافه کردن سرویس پرداخت شهریه فرنگسراها دارید؟
بله، به این فرنگسراها یه نکته که دارن، یه مقداری استقلال دارن نسبت به شهرداری، چون سازمان فرهنگی هنری یه مقداری برای خودش سیستم خودشو داره و استقلالشو داره. چند بار این موضوع مطرح شده، چون اونجا هم 3 بار مدیرش عوض شده در همه حول حوزه ها، ما باز با مدیر جدید مطرح کردیم، چون این سیستم پرداختی ما در شهرداری داریم متمرکز هست و هر جایی بخواد خیلی راحت پیاده میشه. ما بهشون پیشنهاد کردیم، امیدوارم که بتونیم با همین کارو بکنیم.
بله، فرانی گفتی که روی استارتاپ های صنعت ساختمان هم سرمایه گذاری میکنیم.
ببینید ما حالا فرصت نشد یه مقدار راجع به بحث نوآوری بگم، ما مدلمون تو حوزه حمایت از نوآوری اینجوریه که مشارکتی ما تا حالا 4 تا مرکز، این 3 تا قطعی دیدم، همین انشالله تو خرداد مرکز نوآوری شهر هوشمند داریم راه میندازیم که همش مشارکتیه، تو اونها جا میدیم، فضا میدیم، حتی مشکلاتمون رو میگیم اگر دوستان حل بکنن، که بعد خودمون سرویس ازشون میخریم، این همچین فضا داریم ایجاد میکنیم. حالا کنارش مجموعه که سرمایه گذاری میکنن هم چه دولتی ها چه دولتی ها هستن. در نتیجه اگر دوستان طرح دارن حتما به تهران هوشمند ارسال بکنند، ولی در واقع که حتما هم در واقع ما علاقمندیم روی استارتاپ ساختمانی هم حتما کار میکنیم، متأسفانه که مستقیم شهر سرمایه گذاری بکنه نه، اینجوری است که در مراکز معرفی میکنیم و اونجا سرمایه گذاران میان. اگر هم محصول دارن در حوزه استارتاپ ساختمانی که حتما خوشحال میشیم ببینیم چی.
بله، خانم نازنین هم در حوزه جمع‌آوری هوشمند پسماند خوش گفتن که من فکر کنم همین که دکتر گفتن دیگه، یعنی میتونید ایمیل بزنید به smart@tehran.ir رو.
حالا اگه فقط یکی داستانش متفاوته، پسماند خوششون یه مقدار سیستم قانونگذاری از سمت پسماند داشت و داره، ما از سال گذشته هم درگیر موضوع بودیم، قرار بر این شد که ما یک فراخوانی زد سازمان پسماند، مجموعه‌ای که میخوان در پسماند خوش فعالیت بکنن، یعنی جمع‌آوری پسماند ارزشمند به اصطلاح، اومدن شرکت کردن، یک فرایندی رو طی کرده و یه تعدادشون الان در مرحله نهایی اخذ مجوزن. چرا میگم مجوز؟ چون ملاحظاتی داره، هم لحاظ بهداشتی، هم لحاظ که پسماند از چرخه شهرداری خارج نشه و بحثایی که با پیمانکاران موجود داره، و اونایی که تو اون چرخه اومدن و خب خیلی از این شرکت‌ها هم اومدن در واقع میتونن برن اون مجموعه که شاید کوچیک‌ترن، چون اونجا یه حداقلای لازم داره، مطمئناً با اون در واقع کتانی که مجوز بگیرن میتونن همکاری کنن، چون ما فرضمون بر اینه که چند تا اصلی ایجاد بشون، این کارم تو مرحله آخرشه، بلات باز احتمالاً فراخوان هم میزنن
ان شاءالله. مرسی. رایتک گفته برگزاری رویداد تهران هوشمند ادامه دار هست؟
بله ادامه دار، البته اگر کرونا بذاره امسال
فکر کنم آنلاینش کنیم دکتر.
بله داریم جدی فکر می‌کنیم امسال، اتفاقا خیلی بهتر ما با وزارت کشور و اینها هم در واقع ترکیب کردیم کارمون رو، خیلی برنامه جدی امسال داریم برای تهران هوشمند، امیدوارم که بشه با همون کیفیتی که دوست داریم برگزارش کنیم.
مرسی، ما زیر 1 دقیقه وقت داریم. خیلی تشکر کردم. آقای زنگنه گفتن که به نظر من با حضور شما و همکارانتون در سازمان روحیه مضاعف گرفتن، چون خوشفکر و خلاق و توانمند
لطفا.
هستید. دکتر 30 ثانیه صحبت پایانیتون. بچه لایو هم شیر میشه رو IGTV، چون در واقع من آپدیت کردم دیگه نمیره، چون زمانمون تمام، هر لحظه اینستاگرام ممکنه قطع کنه. 30 ثانیه پایانی.
بله، من اول تشکر میکنم. خب خیلی فرصت خوبی بود تونستیم صحبت کنیم راجع به این چیزا. خیلی بیشتر هم شاید میشه صحبت کرد، من خیلی از
بله
پروژه و موضوعات رو دیگه فرصت نشد بگم
انشالله باز میذاریم دکتر.
انشالله. اگر من بیشتر یعنی خواهش می‌دارم شهر بدون در واقع کمک مجموعه هایی که فعالن در شهر، از های نوآور، سمن ها، خود مردم